بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم مهتاب فرید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. عراق میگوید نوری المالکی نخست وزیر آن کشور از ایران به سبب موافقت با شرکت در یک کنفرانس مهم بین المللی درباره عراق که طی هفته جاری در مصر برگزار خواهد شد سپاسگزاری کرده است. آقای مالکی امروز در بیانیه‌ای که پس از دیدار با علی لاریجانی در دفتر خود انجام داد از ایران سپاسگزاری کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید دیدار با آقای متکی را در حاشیه کنفرانس چند ملیتی شرم الشیخ مردود نمی‌داند. هوشیار زواری وزیر امور خارجه عراق روز یکشنبه گفت احتمال زیاد وجود دارد که آمریکا و ایران در کنفرانس شرم الشیخ مذاکرات دو جانبه انجام دهند. به گفته آقای زواری مذاکرات دو جانبه در هر سطحی که باشد گام مهمی در روابط دو کشور به شمار می رود. روز یکشنبه صدها هزار نفر در تظاهراتی به منظور حمایت از نظام عرفی و جدایی دین از دولت در استانبول شرکت کردند. تظاهرکنندگان در میدان مرکزی شهر استانبول با تکان دادن پرچم‌های سرخ و سفید ترکیه شعار می‌دادند ترکیه نظامی عرفی است و همچنان نظامی غیر دینی باقی می‌ماند. تظاهرکنندگان مخالف تصدی مقام ریاست جمهوری توسط عبدالله گل نامزد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هستند. تظاهرکنندگان همچنین از مصطفی کمال بنیانگذار ترکیه مدرن که نظام جدایی دین از حکومت را در آن کشور مستقر ساخت قدردانی کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید اگر فلسطینی‌ها به پرتاب موشک به سوی اسرائیل ادامه دهند کشور وی دست به اقداماتی خواهد زد. آقای اولمرت در جلسه روز یکشنبه کابینه دولت گفت اسرائیل علاقه‌ای به بالا گرفتن خشونت‌ها ندارد ولی از متوقف ساختن کسانی که قصد آسیب رساندن به اسرائیل را دارند خودداری نخواهد کرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت لازم است ژاپن با کشورهای خاورمیانه مناسباتی برقرار کند که پایه و اساس آن فقط متکی به نفت نباشد. نخست وزیر ژاپن گفت هدف او از سفر به خاورمیانه شکل بخشیدن به مناسباتی چند جانبه است که نه تنها امنیت انرژی بلکه روابط سیاسی، تجاری و فرهنگی را هم در بر بگیرد. به گزارش نهضت رسانه‌های آزاد یک روزنامه‌نگار تامیل روز یکشنبه توسط مرد مسلح ناشناسی در شمال سریلانکا به قتل رسیده است. این روزنامه‌نگار برای روزنامه تامیل زبان اوتایان کار می‌کرد. نهضت رسانه‌های آزاد با محکوم کردن قتل این روزنامه‌نگار تأکید کرده است که این قبیل اعمال بر خشونت‌ها، محدودیت‌ها و عدم تساهل موجود در سریلانکا می‌افزاید.
با تشکر از همکاران مهتاب فرید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. شرکت ایران در نشست شرم الشیخ. درخواست برای اصلاح قوانین مهاجرتی آمریکا. روز جهانی کار و برنامه‌های کارگران در این روز. تداوم طرح مبارزه با بدحجابی و گزارش‌های دیگر. ایران اعلام کرد که در کنفرانس امنیتی و ثبات عراق که قرار است پنجشنبه و جمعه هفته آینده در شرم الشیخ مصر برگزار شود شرکت می‌کند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی مشاور امنیت ملی و گفتگو کننده اصلی اتمی ایران روز یکشنبه در بغداد اعلام کرد ایران در کنفرانس امنیتی عراق که در شرم الشیخ مصر برگزار می‌شود حضور خواهد یافت. علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت
مجموعاً روند مذاکرات روندی است که مورد تاکید ما بوده و ما امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد پیشرفت‌هایی باشیم و همچنین ذکر این نکته هم لازم است که افکار خاصی مانند دور گذشته مذاکرات نتواند نتایج این مذاکرات رو و فضای مناسبی که الان هست رو تحت تاثیر قرار بده.
در این ملاقات که ایالات متحده به همراه هیئتی به سرپرستی کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور خواهد یافت، فرصتی خواهد بود تا ایران و آمریکا بر سر مسائل عراق و شاید دیگر مسائل به گفتگو بپردازند. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز یکشنبه گفت احتمال زیادی وجود دارد که تهران و واشنگتن ملاقات دو جانبه با هم برقرار کنند، اما ممکن است در سطح وزرا نباشد. خانم رایس امکان ملاقات دو جانبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران را رد نکرده است. خانم رایس تابستان گذشته از دولت ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تا دو کشور بتوانند راجع به هر مسئله‌ای در هر کجا و هر زمان با هم به گفتگو بنشینند. اما تا به حال جمهوری اسلامی به متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم پاسخ رد داده است. واشنگتن میگوید که تهران نقش مخربی در عراق ایفا میکند. هیئت ایران که به سرپرستی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس شرم الشیخ حضور خواهد یافت گفت غرض از شرکت ایران در این کنفرانس برقراری ثبات در عراق است. ایران هفته است که مشخص نکرده بود که آیا در این کنفرانس شرکت خواهد کرد یا نه. آقای زباری وزیر امور خارجه عراق گفت یکی از دلایل دودلی ایران به خاطر دستگیری 5 ایرانی در اربیل عراق است. به گفته مقامات آمریکایی این 5 نفر که دولت ایران آنها را دیپلمات می‌خواند عضو شبکه سپاه پاسداران هستند. کنفرانس برقراری ثبات در عراق که قرار است روز 5 شنبه و جمعه هفته آینده برقرار شود، هدفش یافتن راه حل برای ایجاد امنیت و ثبات در عراق و منطقه است.
ایران اعلام کرده است که در کنفرانس ثبات عراق در شرم الشیخ مصر شرکت می‌کند. گزارش مهتاب فرید را می‌شنیدید. اما از زمانی که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که یک بودجه 75 میلیارد دلاری برای کمک به پیشبرد دموکراسی در ایران اختصاص داده شده، بحث‌های زیادی در این باره صورت گرفته است. در تازه‌ترین مورد، روزنامه واشنگتن پست نوشته است چنین اقدامی بیش از آن که به فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان اجتماعی و فرهنگی در ایران کمک کند، برای آنها مشکل آفرین شده و سبب شده رژیم جمهوری اسلامی با بدبینی بیشتری با فعالیت‌های آنها برخورد کند. مریم احمدی در این زمینه گفتگوی انجام داده است با خانم فریبا داوودی مهاجر. با هم می‌شنویم.
خانم داوودی مهاجر، در بعضی از روزنامه‌های آمریکا گاهی وقتا بحث‌هایی مطرح میشه که این کمک 75 میلیون دلاری آمریکا برای کمک به پیشبرد دموکراسی در ایران بیشتر از اونی که به فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران کمک کرده باشه، باعث مشکل برای اونا شده. با توجه به نوع برخوردی که ما از حکومت می‌بینیم با دانشجویان، مثلا با مسئله بدحجابی یا با مسئله فرهنگیان یا با مسائل زنان، بعضی از اینها به هر حال سازمان‌های در داخل ایران، سازمان‌هایی که مستقل هم هستن، ازشون پشتیبانی می‌کنن، ولی بعضی ها اصلا سازمان یافته هم نیست، یعنی چیزهای خودانگیخته است. با توجه به این مسائل شما فکر می‌کنید اگر واقعا این مسئله کمک 75 میلیون دلاری نبود، بعضی از برخوردها هم صورت نمی گرفت یا رژیم برای مقابله با اونچه که فکر می کنه باید باش مقابله بکنه بهانه دیگه ای پیدا می کرد؟
همونطور که خودتون می دونید، قبل از اعلام کمک های 75 میلیون دلاری که تا به حال من فکر نمی کنم یک تونه از سازمان های غیر دولتی در ایران، هم از زنان، جوانان، کودکان، یک دلار اون رو دریافت کرده باشن تا به حال، ولی به هر حال تا قبل از اون هم همیشه اینجور برخوردها با سازمان های غیر دولتی بوده و به نظر میرسه که این فقط یک بهانه است برای دولت جمهوری اسلامی تا با فعالان جامعه مدنی برخورد بکنه، وگرنه همونطور که گفتم نه قبلش این پول رو دریافت کردن و نه بعدش، و قبل از اون و بعد از اون هم همیشه اتهامات ما فارغ از این 75 میلیون دلار بوده، یعنی هیچ وقت ما متهم نشدیم به اینکه پولی رو دریافت کردیم یا مصرف کردیم یا هر چیز دیگه. من فکر میکنم که اگر این پول هم نبود، به هر حال تفریم اتهامهای همه فعالان اجتماعی کماکان ادامه پیدا میکرد و ما به اتهامات مختلفی در واقع متهم میشدیم و محکوم میشدیم. بنابراین فکر نمیکنم که صرفا اعلام یک همچین کمکی دلیلی باشه برای جمهوری اسلامی برای اینکه با فعالیت های حقوق بشر یا فعالیت های زنان یا از این دست فعالیت ها برخورد بکنه.
خانم داودی مهاجر، فکر میکنید الان به خصوص که مسئله زنان مطرحه و این فشاری که روی فرهنگیان و کارگران و دانشجویان هست چه دلیلی داره؟ اگر که رژیم جمهوری اسلامی میدونه خودش که در واقع اینها گروه های مستقلی هستند و خواستهاشون به هر حال هیچ ارتباطی با هیچ کشور خارجی نداره، این نحوه برخورد رو به چه دلیل انتخاب کرده؟
من باز هم تأکید میکنم که جمهوری اسلامی صرفاً از این 75 میلیون دلار برای در واقع برخورد با این گروه ها استفاده میکنه به عنوان یک بهانه، وگرنه خودشون بهتر از همه میدونن که تا به حال این افراد هیچ پولی رو دریافت نکردن و به این خاطر برخورد میکنن، برای اینکه نمیخوان مطالبات جامعه مدنی ایران رو که مطالبات کاملا برحق و کاملا صنفیه و در واقع حقوق مسلم انسانی اونهاست، از جمله زنان یا حتی مطالباتی که دانشجویان دارن، مطالباتی که کارگران دارن، معلمان دارن، چون میخواد به اینها پاسخ نده، به عبارتی شروع میکنه با دلایل مختلف اونها رو متهم کردن به براندازی، به انقلابهای مخملی، نمیدونم صورتی و نارنجی و انواع و اقسام رنگها، و سعی میکنه از این طریق یک در واقع تبلیغاتی رو به راه بیاندازه برای افکار عمومی یه جامعه که اگه ما با اینها برخورد میکنیم به خاطر اینکه اینها مثلا مخالف امنیت ملی هن یا اینها دارن نمیدونم جامعه رو به اختشاش میکشن یا از این دست. و من مطمئنم که افکار عمومی ایران هم دیگه اصلا به این تبلیغات توجهی نمیکنه و اونها بهتر از همه میدونن که چه معلمانشون، چه دانشجویان، چه زنان واقعا فعالیت هاشون برای ابتدایی ترین خواسته های یک انسان برای یک زندگیه. این که ما بتونیم به برابری دست پیدا بکنیم که دولت جمهوری اسلامی خودش هم انواع و اقسام این تعهدات بین المللی رو امضا کرده و متاسفانه به هیچ کدومش هم پایبند نیست و اینجوری برخورد میکنه. شما برخوردهای چند روز گذشته رو با زنان ببینید. من داشتم نگاه میکردم، دیدم که یکی از این امامان جماعت در یکی از در واقع سخنرانی‌هاش اومده و میگه که اینا رو تشبیه کرده به خفاشان شب، یعنی زنان رو گفته اینا عده‌ای هستند که آدمایی مثل خفاشان شب هستند و اراذلن اوباشن، و یا اینکه مثلا زنان رو تبعید میکنن 5 سال به خاطر تکرار بدحجابی. یعنی شما ببینید تا این حد دولت جمهوری اسلامی سعی میکنه که حتی مثلا شخصی ترین حیطه‌ها و انتخاب‌های مردم رو محدود بکنه و بعد میاد اونها رو متهم میکنه به اقدام علیه امنیت، و این واقعا شایسته یک دولتی که ادعای نمیدونم مشروعیت میکنه و ادعا میکنه که به هر حال دارای اقتدار هست نیست. و من باز هم به کسانی که میگن که این فعالیت ها در واقع فعالیت هایی که از خارج از کشور داره هدایت میشه تاکید میکنم و میگم که به هیچ وجه اینجوری نیست و ما صرفا یه خواسته هایی داریم از درون جامعه ایران، از درون همین خونه هایی که مردم دارن توش زندگی میکنن، و به همین خاطر هم هست که با انواع و اقسام اتهاماتی که میزنن این افراد عقب نشینی نمی کنن، چون خودشون رو میشناسن و میدونن که این اتهاما واقعا بهشون نمیچسبه و بنابراین سعی میکنن که و در واقع یه جوری استقامت میکنن بر خواسته های خودشون.
فریبا داودی مهاجر بود، فعال اجتماعی و سیاسی، که در گفتگو با مریم احمدی در رابطه با اختصاص بودجه 75 میلیارد دلاری آمریکا برای کمک به پیشبرد دموکراسی در ایران و تبعات اختصاص این بودجه میگفت. نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده است در تداوم اجرای طرح مقابله با بدحجابی نیرو و تجهیزات بیشتری به خدمت می‌گیرد. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرتیپ دوم پاسدار حسین ساجدینیا گفته از زنانی که پوشش مناسب نداشته باشند از سطح شهر جمع‌آوری شده و به 3 پایگاه در نظر گرفته شده در تجریش، کوی نصر و خالد اسلامبولی انتقال می‌یابند و پس از اقدامات و مشاوره‌های لازم از خانواده‌های افراد بدپوشش خواسته می‌شود با آوردن لباس‌های مناسب و تعویض پوشش و نیز با دادن تعهد آنها را به منازلشان بازگردانند. جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته است این افراد در صورت تکرار بدحجابی پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مراجع قضایی تحویل می شوند. پیشتر سعید مرتضوی دادستان تهران گفته بود اگر زنان بدحجاب پس از تذکر و جریمه نقدی و حبس باز هم به بدحجابی ادامه دهند می توان آنها را تا بین 3 تا 5 سال تبعید کرد. و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم تهدید آقای مرتضوی را بلا ایراد خوانده است. اما عجیب‌ترین اظهار نظر در مورد حجاب زنان از سوی آقای علم الهدا امام جمعه مشهد مطرح شده که گفته است گناه معضل بی‌حجابی و بدحجابی از سرقت و آدمکشی هم بدتر است. بی‌حجابی و بدحجابی به گفته امام جمعه مشهد از بدترین انواع فسق و فجور در جامعه است و زنان بی‌حجاب و بدحجاب امنیت عمومی و اجتماعی را به خطر می‌اندازند و خفاش شب و گرگ درنده روز هستند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، این سوال را مطرح می‌کند که امام جمعه مشهد بر اساس کدام یک از موازین اسلامی چنین اظهار نظری کرده است. مهرنگیز کار:
زمینه را مساعد کردند تا افکار و اندیشه های طالبانی بی ترس از عاقبت کار خود را صریح و روشن تعریف کنند. زمینه را مساعد کردند تا در نماز جمعه ها بگویند زنان بدحجاب و بیحجاب از دزدان و آدم کشان هم بدترند. زمینه را مساعد کردند تا زنان ایرانی را به گرگ درنده روز و خفاش شب تشبیه کنند. گشت های مبارزه با بدحجابی زمینه را مساعد ساختند تا دیدگاه های خطرناک ضد بشری که همواره به انتظار فرصت نشسته اند و می خواهند زنان غیور و شایسته ایران را به پستوی خانه ها بازگردانند و زورشان نمی رسد، بی ترس از پیامدها و بی ترس از عوارض آنچه می گویند زنان ایرانی را به صورت علنی مورد توهین قرار دهند. غافل از آنند که توهین به زنان ایرانی و مقایسه آنان با دزدان و آدم کشان اقدامی است کاملا علیه حیثیت ملی و امنیت ملی تمام ایرانیان. وقتی یک مقام رسمی میگوید معضل بیحجابی و بدحجابی از بدترین انواع فسق و فجور در جامعه است و امنیت عمومی و اجتماعی مردم را به مخاطره می اندازند و خفاش شب و گرگ درنده روزند، نصف جمعیت کشور را که نصف دیگر جمعیت را در دامان خود می پرورانند بیش از پیش خشمگین می سازد. این شیوه سخنرانی و خطبه سرایی با هیچ یک از موازین اسلامی نمی خواند. این شیوه سخنرانی و خطبه خوانی با کدام یک از اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و اسلامی ایرانیان هماهنگ است؟ امام جمعه مشهد وظیفه دارد فوراً آن آیات قرآنی و روایات و احادیث معتبری را که ضمن آن گفته شده زنان بی‌حجاب و بدحجاب از دزدان و آدمکشان هم بدترند، خفاش شبند و گرگان درنده روز، انتشار دهند. ایرانیان اهم از مسلمان و غیر مسلمان هر دو باید از امام جمعه مشهد مصرانه بخواهند تا مستندات دینی خود را به ملت شریف ایران ارائه دهد. مردان ایرانی باید از امام جمعه مشهد بخواهند از اینکه به همسران، دختران، مادران و خواهرانشان اهانت کرده است پوزش بخواهد و زنان ایرانی می توانند از مقام رهبری کمک بخواهند. آنها توقع دارند امام جمعه مشهد را نسبت به آنچه گفته است پاسخگو کنند. این تنها از مقام رهبری برمی آید. در کشور ایران به لحاظ حجاب اجباری و مجازات‌های ناظر بر آن بیش از 2 دهه است زن بی حجاب در اماکن عمومی رفت و آمد ندارد. بدحجابی هم یک اتهام ساختگی است و حقوق حد اقلی زنان برای انتخاب نوع حجاب را از آنان سلب می کند. سکوت مقام رهبری در این موقعیت حساس رواداری اهانت به زنان ایران است. دزدی و آدمکشی، خفاش شب و گرگ درنده روز صفاتی نیستند که در نهایت جامعه ایران به همین آسانی آن را تحمل کند.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید. ما اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت ماه در سراسر دنیا روز جهانی کار است و به همین مناسبت کارگران در کشورهای مختلف مراسم و برنامه‌های مختلفی را برگزار می‌کنند. با این حال استانداری تهران از صدور مجوز راهپیمایی برای روز جهانی کارگر در پایتخت ایران خودداری کرده. استانداری تهران دلیل مخالفت خود با برگزاری راهپیمایی کارگران را بروز ترافیک در خیابان‌ها دانسته و اعلام کرده کارگران می‌توانند راهپیمایی خود را در خارج از تهران اجرا کنند. بهروز کارونی در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در خارج از شهر تهران اعتراض تشکل‌های کارگری و احزاب منتقد دولت را به همراه داشته است. از جمله دبیر خانه کارگر کاشان امروز یک شنبه گفت راهپیمایی کارگران در خارج از شهر هیچ گونه انعکاسی ندارد، مگر کارگران قصد دارند با بیابانها صحبت و خواسته های خود را در آنجا بیان کنند. این مقام خانه کارگر افسود هدف کارگران از این راهپیمایی این است که مسئولان با حضور در میان آنها به مهمترین درخواست های این قشر زحمتکش که مسائلی مانند حقوق، دستمزد و قرار داده است گوش دهند و به پیشرفت کارگران کمک کنند. همچنین حزب جبهه مشارکت در این ارتباط اعلام کرد اگر قرار بود تجمع کنندگان شعارهای دلخواه آقایان را بدهند و از لحاظ سیاسی هماهنگ با برخی از جریانات حاکم باشند نیازی به مجوز نداشتند و با سپر حمایتی نیز مواجه می شدند. در همین ارتباط جعفر عظیمی‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار ایران با اشاره به محدودیت‌هایی که دولت برای تشکل‌های کارگری در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به وجود آورده است می‌گوید به نظر می‌رسد که تلاش به عمل می‌آید صدای کارگران به جایی نرسد.
حالا مثال دارم میگم، شما فکر کن مثلا مجوز داشته باشن کارگران تو مدینه انقلاب تجمع بکنن و اونجا میتینگ برپا بکنن، فعالون رهبران کارگری بیان سخنرانی بکنن، خب بخش زیادی از جامعه متوجه اینا میشه، ابراز همدردی میکنه، میره در ارتباطشون قرار میگیره.
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در ایران در مورد اقدام استانداری تهران در ندادن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران میگوید
این که بگوییم برگزاری روز کارگر در کشور نیاز به مجوز دارد درست نیست. به لحاظ حقوقی ممانعت در برگزاری راهپیمایی روز کارگر هیچ توجیه قانونی نداره، بلکه طبق تقویم کشور روز کارگر پذیرفته شده. ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستیم، بنابراین باید مقید به تعهدات بین‌المللی باشیم. روز جهانی کارگر دقیقاً روزی است که کارگران مقام و منزلت کارگر رو گرامی می‌دارن، بنابراین اگر هم اعتراضی انتقادی به دولتیان داشته باشن حداقل در اون روز دولتیان باشون همکاری بکنن که حرفای اونا رو بشنون.
حمید حاج اسماعیلی بر این باور است که برگزاری جشن روز جهانی کارگر نیازمند یک فرهنگ مدنی است و میگوید برای رسیدن به این فرهنگ راه درازی در پیش است و این از مشکلاتی است که در ایران وجود دارد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواسته تا در رابطه با قوانین مهاجرتی پیشنهادات جدیدی ارائه دهند. در مراسم جشن پایان سال تحصیلی کالج میامی دید، پرزیدنت بوش به فارغ التحصیلان و خانواده های آنها تبریک گفت. جورج بوش گفت منطقه میامی دید از جمله مناطقی است که بیشترین میزان جمعیت پناهندگان را در خود جای داده و بیش از نیمی از دانش آموزان این کالج زبان مادریشان زبانی غیر از انگلیسی است.
این تنوع یکی از بزرگترین نقاط قوت این شهر و کالج است. تنوع یکی از بزرگترین نقاط قوت آمریکاست.
آقای بوش از فارغ التحصیلان خواست تا زمان رسیدن به رویاهایشان به تلاش ادامه دهند. وی همچنین از آنها خواست که در مورد مسائلی که برایشان اهمیت دارد صحبت کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت ساکنان جوامعی که اغلب جمعیت آن را مهاجران آمریکای لاتین تشکیل می‌دهند به ویژه وظیفه دارند تا در مورد مسئله مهاجرت و مسائل مربوط به آن نظر خود را بگویند.
ما به نظامی نیاز داریم که قانون در آن محترم شمارده شود. ما به سیستمی نیاز داریم که خواسته های مشروع اقتصادی ما را برآورده سازد. ما به نظامی نیاز داریم که در آن با مردم به احترام رفتار شود و به افرادی که تازه آمده اند کمک کند که جذب جامعه ما شوند. And helps newcomers
assimilate into our society. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به نمایندگان کنگره فشار می‌آورد که برای اصلاح قانون مهاجرت پیشنهادهای ارائه کنند که نگرانی عمده دولت بوش در زمینه قانون مهاجرت، یعنی جریان ورود مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده را برطرف سازد. سال گذشته نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا مانع رأی‌گیری برای لایحه جامعه اصلاح قانون مهاجرت شدند و به جای آن نمایندگان لایحه‌ای را تصویب کردند که موانع مرزی و دیگر تدابیر امنیتی را گسترش می‌داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که از افزایش تدابیر امنیتی در مرزها که بخشی از اصلاحات گسترده نظام مهاجرتی است پشتیبانی می‌کند. در این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است که هر طرح جامعه‌ای باید شامل برنامه‌ای برای کارگران مهمان و نیز تدابیری برای حل وضعیت مهاجرتی 12 میلیون مهاجر غیرقانونی که در این کشور زندگی می‌کنند باشد.
ما باید به تمام عناصر تشکیل دهنده این مشکل با هم توجه کنیم. در غیر این صورت هیچ یک از این مشکلات حل نخواهد شد.
هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا گفته است که قصد دارد ماه آینده در مورد مسئله مهاجرت جلسه برگزار کند و انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی این مسئله در مجلس نمایندگان آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و خبرهای ورزشی این ساعت را از فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران با پیروزی در مقابل سبا باتری به مکان چهارم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر ایران جام خلیج فارس صعود کرد. در این مسابقه که عصر یکشنبه با حضور نزدیک به 20,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، قرمزپوشان پایتخت ایران با یک گل که در دقیقه 30 توسط فرزاد آشوبی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، تیم 10 نفره سبا باتری را شکست دادند. سهراب بختیاری زاده بازیکن سبا در دقیقه 41 این مسابقه به علت انجام خطای خطرناک به روی حریف با کارت قرمز داور مواجه و از زمین بازی اخراج شد. در بازی دیگر روز یکشنبه تیم مس کرمان در ورزشگاه خانگیش با نتیجه 2-1 سپاهان اصفهان را مغلوب کرد. با توجه به این نتایج تیم پرسپولیس با 44 امتیاز از مکان پنجم به ردیف چهارم جدول آمد و جای سپاهان را گرفت. سپاهان نیز با همان 42 امتیاز قبلی به مکان پنجم سقوط کرد. تیم مس کرمان هم با کسب 3 امتیاز برد یکشنبه از مکان 11 به ردیف 8 سقوط کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر تیم‌های استقلال تهران و سایپا با 51 و 49 امتیاز از 27 مسابقه به ترتیب اول و دوم هستند و استقلال اهواز هم با 49 امتیاز و یک بازی کمتر در مکان سوم ایستاده. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز یکشنبه اسامی داوران مسابقه تیم‌های امید ایران و استرالیا را اعلام کرد. طبق برنامه تیم‌های فوتبال امید ایران و استرالیا در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های المپیک سال 2008 پکن روز 26 اردیبهشت ماه در شهر آدلاید استرالیا به مسافه یکدیگر خواهند رفت. طبق اعلام کمیته داوران فیفا، سعد کمیل داور سرشناس کویتی همراه با دو هموطنش قضاوت این دیدار حساس را بر عهده دارند. و هواداران تیم پرسپولیس تهران عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی خواستار بازگشت محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل مستعفی این باشگاه بر سر کار خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در دیدار عصر یکشنبه پرسپولیس با سباباتچی که منجر به پیروزی 1-0 قرمزپوشان تهرانی شد، هواداران این تیم با سر دادن شعارهایی بر علیه اعضای هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس خواهان بازگشت انصاری فر بر سر کار خود شدند. طرفداران پرسپولیس با بیان اینکه مدیر سیاسی نمی‌خواهیم، اعتراض خود را علیه انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله خبری نیمه شب می‌رسیم. بخش بعدی خبرها را ساعت 1 بامداد